ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 5 مه سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید، همراه میشیم با جمشید زند تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. به گزارش تلویزیون لبنانی المیادین، زد خورد بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بشار اسد در دهکده‌ای در نزدیکی حلب از سر گرفته شده است. این دهکده که در دست نیروهای دولتی است بعد از ظهر پنجشنبه هدف حملات شورشیان قرار گرفت. به گزارش المیادین، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز حملات هوایی خود را علیه مواضع مخالفان در نزدیکی این دهکده آغاز کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم از شدید بودن درگیری‌ها در این منطقه خبر داده است. آتش بس 48 ساعته در سوریه از جمله در حلب ساعت 1 بامداد به وقت محلی در روز پنجشنبه آغاز شده بود و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه یابد. آمریکا و روسیه در تلاشند طرف‌های درگیر را به برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کنند، ولی تاکنون موفق نشدند از زد و خوردهای پراکنده و بمباران‌های نیروی هوایی سوریه جلوگیری کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام کنارگیری از رهبری حزب عدالت و توسعه گفت در این شرایط در کنگره فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید نامزد نخواهد شد.
Önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum.
آقای داوودوغلو روز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. تاریخ برگزاری کنگره فوق‌العاده 22 می 2 خرداد ماه امسال اعلام شده و تا آن زمان احمد داوودوغلو در مقام نخست وزیر ترکیه باقی خواهد ماند. کنارگیری نخست وزیر ترکیه پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وجود اختلاف میان او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روی می‌دهد. آقای اردوغان در تلاش است با تغییر قانون اساسی نظام فعلی حکومت ترکیه را به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. اتحادیه‌های کارگری و دیگر تشکل‌های حرفه‌ای یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت آن کشور 3 روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. با آغاز این اعتصاب عمومی در روز جمعه، تمامی سرویس‌های دولتی و خصوصی از جمع‌آوری زباله گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی و خطوط کشتیرانی بین جزایر یونان دستکم به مدت 3 روز تعطیل خواهند شد. دولت چپگرای الکسیس سیپراس از پارلمان آن کشور خواسته است لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کند. در صورت تصویب این لایحه، افراد شاغل باید درصد بیشتری از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی بپردازند. بدهی دولت یونان به اتحادیه اروپا و بانک جهانی به بیش از 315 میلیارد یورو رسیده است. نرخ بیکاری در آن کشور هم بالای 25% است. و قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان این کشور را به طور موقت از کار برکنار کرد. ادواردو کونیا یکی از منتقدان سرسخت دیلما روسوف رئیس جمهوری برزیل است که سال گذشته روند استیضاح خانم روسوف را آغاز کرد. او به جلوگیری از تحقیقات قانونی درباره حساب‌های بانکیش در سوئیس و دریافت 5 میلیون دلار رشوه از مدیران شرکت نفت آن کشور متهم شده است. در صورتی که دادگاه عالی برزیل به برکناری کامل او رأی دهد، معاونش به سمت رئیس مجلس نمایندگان منصوب خواهد شد. در هفته‌های آینده سرنوشت دیلما روسوف رئیس جمهور چپگرای برزیل نیز روشن خواهد شد. خانم روسوف به دست بردن در آمارهای مالی دولت متهم شده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه ای بار دیگر آمریکا را به ایران ستیزی متهم کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
وزن حمله به آمریکا به نسبت تمام سخنرانی های یک دهه اخیر ایشون به شدت بیشتر هست.
فشارهای بین‌المللی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس. همچنین گزارشی خواهید شنید درباره اینکه نخست وزیر ترکیه از رهبری حزب عدالت و توسعه کناره‌گیری می‌کند. و اگر تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی به مناسبت عید مبعث در ایران، آمریکا را به شیعه ستیزی و ایران ستیزی متهم کرد. آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را جریانی وابسته به غرب دانست و آمریکا و اسرائیل را عامل تنش در عراق و افغانستان معرفی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در سخنانی گفت اسلام ستیزی، شیعه ستیزی و ایران ستیزی از سیاست‌های قطعی آمریکا و متحدان آن است و بر لزوم اتحاد مسلمانان جهان برای مقابله با این جریان تأکید کرد. رهبر ایران مهمترین وظیفه مسلمانان را مقابله با جریان به گفته او جاهلیت به سرکردگی آمریکا توصیف کرد و گفت ایران به عنوان پیشتاز جریان بعثت بدون هراس از قدرت‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، سخنان آیت الله خامنه ای را حملاتی تند علیه آمریکا می داند.
مراسم مبعث در ایران یک مراسم آیینی حکومتی است، یعنی هر سال با حضور مهمانان خارجی، سفرای اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی تشکیل میشه. ابتدا رئیس جمهور سخنرانی میکنه و بعد آیت الله خامنه ای. در تمام این سخنرانی ها آیت الله خامنه ای همیشه از کلماتی که امروز استفاده کرده استفاده میکنه، از جاهلیت مدرن، قدرت های سلطه گر و غیره. این بار چیزی که به وضوح مشخص هست وزن حمله به آمریکا به نسبت تمام سخنرانی های یک دهه اخیر ایشون به شدت بیشتر هست، یعنی او از ایستادگی تا آخر سخن میگوید، حملات بسیار تندی رو متوجه آمریکا میکنه. به وضوح مشخص هست که آیت الله خامنه ای در این سخنرانی تلاش میکنه در تنور دشمنی با آمریکا بدمه. از اینجا سخنرانی او مهم هست به این خاطر که ایران در فضای پسابرجام هست، دولت آقای روحانی از ضرورت مذاکره با آمریکا حرف میزنه و دیدارهای دو جانبه ای بین مقامات وزارت خارجه برگزار میشه. بنابراین سخنرانی امروز به وضوح یکی از نشانه‌های جدی آیت الله خامنه ای در دشمنی با آمریکاست.
آیت الله خامنه ای که در مراسمی به مناسبت سالروز بعثت پیامبر مسلمانان در جمع شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی در تهران صحبت می‌کرد، بار دیگر آمریکا و اسرائیل را به ایجاد تنش در عراق و افغانستان متهم کرد و این در حالی است که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه ایران را عامل بی ثباتی در خاورمیانه می‌دانند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در این باره می‌گوید:
باید توجه کنیم که این دنبال یک سری صحبت‌های تند دیگه است که ایشون علیه ایالات متحده اظهار می‌کنه. به یک نحوی هم در سیاست داخلی ایران مطرح است که مبارزه محافظه‌کاران در مقابل اصلاح طلبان و به خصوص تقابل ریاست جمهوری و رهبری. اون چیزی که بر رابطه بر آمریکا اثر خواهد گذاشت طبیعتاً باز هم یک بهانه‌ای به دست دست راستی‌ها و محافظه‌کاران در آمریکا میده که حلقه را تنگ‌تر کنن و نهایتاً دستاوردهای دولت اوباما رو که در واقع ایشون امیدواره که یکی از میراث‌های اصلیش باشه بعد از ریاست جمهوری، در واقع اینها شاید موفق بشن که تا آخر دوره ایشون این مسئله رو دچار تزلزل بکنن و حتی برگردن به دوران ما قبل توافق اتمی.
آیت الله خامنه ای بخشی از سخنان خود را به گروه حکومت اسلامی اختصاص داد و گفت گروه های فاسدی هستند که به نام اسلام بدترین و فجیع ترین جنایت ها را انجام می دهند. گروه هایی که آقای خامنه ای آنها را تحت حمایت قدرت های غربی دانست. او از نام بردن از گروه داعش با عنوان گروه دولت اسلامی هم انتقاد کرد و گفت که غربی ها در تبلیغات خود از آنان با عنوان دولت اسلامی نام میبرند تا وجهه اسلام را تخریب کنند. دولت اسلامی عنوانی است که گروه داعش در زبان عربی برای خود برگزیده است. مهدی مهدوی آزاد توصیف آقای خامنه ای درباره مسائل خاورمیانه را تصویری ایدئولوژیک میداند.
این اولین بار نیست که آیت الله خامنه ای حامی اصلی داعش رو آمریکا و جهان غرب معرفی میکنه و ائتلافی که علیه داعش تشکیل شده رو یک بازی دروغین میدونه. تصویری که آیت الله خامنه ای از معادلات بسیار پیچیده خاورمیانه ارائه میده تصویر بسیار ساده سازی شده است، یک تصویر به شدت ایدئولوژیک، مذهبی و ناکارآمد. یعنی او نقش ترکیه، نقش کردها، نقش عربستان، جنگ شیعه و سنی، رادیکالیسم مذهبی در منطقه، نقش روسیه، پاکستان، قطر و تمام مؤلفه های دخیل رو نادیده میگیره و دنیا رو به دو بخش تقسیم میکنه، در واقع جمهوری اسلامی به عنوان ادامه جریان بعثت به عنوان حق مطلق و مابقی دنیا به عنوان ادامه جاهلیت. بخش بزرگی از تحولاتی که در منطقه اتفاق میفته ناشی از مؤلفه های واقعی و عینی خاورمیانه است که متاسفانه حداقل در ظاهر توسط آقای خامنه ای نادیده گرفته میشه.
آیت الله خامنه ای هفته گذشته هم با انتقاد از ترویج تدریس زبان انگلیسی در مدارس، آموزش این زبان را در راستای پرورش نسلی مطلوب نظام سلطه جهانی دانسته بود. سلطه جهانی عبارتی است که آیت الله خامنه ای از آن در رابطه با آمریکا استفاده می کند. رهبر ایران در پیام نوروزی خود هم آمریکا را به بدعهدی متهم کرده و گفته بود که دولت آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده است.
آیت الله خامنه ای بار دیگر آمریکا را به ایران ستیزی متهم کرد. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید.
خامنه ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریبا، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
پس از مدتی گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، او روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اعلام کرد که در کنگره حزب عدالت و توسعه که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود از رهبری حزب کنار خواهد رفت. تصمیمی که به این معنا خواهد بود که او نخست وزیر ترکیه نیز نخواهد بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
احمد داوودوغلو 57 ساله تا پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در حدود 15 سال پیش فردی دانشگاهی بود. وقتی عدالت و توسعه اولین پیروزی انتخاباتی خود را به دست آورد، آقای داوودوغلو به عنوان مشاور این حزب فعالیت می‌کرد تا اینکه در سال 2009 میلادی به عنوان وزیر خارجه برگزیده شد و 5 سالی در این سمت باقی ماند تا آنکه در تابستان 2 سال پیش، یک روز پس از آنکه رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت، نخست وزیر ترکیه شد. دوران نخست وزیری او که حال رو به پایان است، سراسر فراز و نشیب بود. از یک سو در داخل ترکیه بمب‌گذاری‌های متعدد این کشور را به لرزه درآورد و هجوم پناهجویان به این کشور تبدیل به موضعی جدی برای آن شد و از سوی دیگر مرز جنوبی ترکیه به یک بار محل فعالیت گروه موسوم به خلافت اسلامی از یک سو و قدرت گرفتن کردهای سوریه از سوی دیگر شد. در چنین فضای احمد داوودوغلو روز پنج شنبه به گمانه‌زنی ها پایان داد. در سخنرانی حدود یک ساعت در آنکارا در مقابل گروهی از اعضای حزب عدالت و توسعه و خبرنگاران گفت که در کنگره اضطراری حزب که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود از رهبری حزب عدالت و توسعه کنارگیری خواهد کرد. آقای داوودوغلو در این سخنرانی که در بخشهایی از آن پرشور ظاهر شد به کارنامه خود اشاره کرد و تاکید کرد که او به همه وعده‌هایش عمل کرده است. تنها در یک مقطع آقای داوودوغلو دلیل کنارگیری خود از قدرت را در لفافه توضیح داد. چنگیز گنای، تحلیلگر ارشد مؤسسه امنیت بین الملل در وین، در این باره میگوید:
تنها موضوعی که آقای داوودوغلو در این سخنرانی به اون اشاره کرد این بود که او حمایت نهادهای مهمی رو در داخل حزب عدالت و توسعه از دست داده. در روز 28 آوریل اختیار او برای منصوب کردن رؤسای محلی حزب تحت شعاع قرار گرفته و این اختیار توسط پارلمان داخل حزب از او گرفته شده و گفت که در پی این امر ادامه مسیر رهبری حزب براش دیگه ممکن نبود.
این در حالی است که هم آقای گنای دربیان و هم بسیاری دیگر از تحلیلگران این کنارگیری را نتیجه اختلاف نظر احمد داوودوغلو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارزیابی می‌کنند. فادی هاکورا تحلیلگر امور ترکیه در بنیاد چاتم هاوس در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم آقای اردوغان آشکارا با عدم اطاعت مطلق احمد داوودوغلو مشکل داشت. آقای اردوغان می‌خواهد نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد، موضوعی که آقای داوودوغلو با آن بسیار مشکل داشت. این موضوع در کنار سایر اختلاف نظرها موجب از هم پاشیدن رابطه این دو مرد قدرتمند شد.
حال قرار است حزب عدالت و توسعه در روز دوم خرداد یک کنگره اضطراری تشکیل دهد که در آن احمد داوودوغلو از رهبری حزب و به تبع نخست وزیری کنارگیری خواهد کرد. حزبی که برخی از اعضای آن در جریان سخنرانی روز پنج شنبه نخست وزیر اشک می‌ریختند. حزبی که در سال 2001 میلادی تأسیس شد و اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. اگرچه به نظر چنگیز گنای در وین این حزب دچار تحولاتی جدی شده است.
حزب عدالت و توسعه به نوعی تغییر شکل داده. بیشتر اعضای کلیدی حزب دیگه منصب بالایی در این حزب ندارن. بسیاری از کسانی که این حزب رو به همراه طیب اردوغان تأسیس کرده بودند و شغل‌های مهمی هم در حزب و دولت داشتند، اکنون بیرون ایستادند و از حدود دو سال پیش یا کمی بیشتر در کنار مناقشات بین اردوغان و گولن در حزب عدالت و توسعه شاهد تغییر اعضا هستیم و افراد تازه‌ای به این حزب می‌پیوندند. بخشی از اینها از گروه‌های مردم نهاد اسلامگرا هستند و گروه دیگه از بوروکرات‌هایی هستند که بخشی از این جنبش سیاسی نبودند اما به مقام و منصبی رسیدند که اون رو مدیون حزب عدالت و توسعه و اردوغان هستند.
این تحولات درون حزبی از سوی یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون ترکیه کمال کلیچداروغلو رهبر حزب جمهوری خلق یک کودتا از سوی کاخ اردوغان خوانده شده است. این اتفاقات در حالی در ترکیه شکل گرفت که این کشور در آستانه اجرای یک توافق با اتحادیه اروپا درباره بحران پناهجویان است. توافقی که مزایای اساسی از جمله لغو ویزای سفر اتباع ترکیه به اروپا را به همراه خواهد داشت. چنگیز گنای در وین معتقد است این تحولات اخیر تأثیری در روند اجرای توافق نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا به نوعی علاقه خودش رو به انجام تغییرات دموکراتیک از دست داده و این موضوع نه فقط در مورد ترکیه بلکه در مورد مصر، تونس و اوکراین و دیگر کشورها هم صادقه. به نوعی منافع اتحادیه اروپا از حمایت از تغییرات دموکراتیک به حمایت از ثبات، پراگماتیسم و ریال پولیتیک تغییر کرده. از دیدگاه اروپا تحولات در ترکیه نگران کننده هست اما توان این رو در خود نمی‌بینه که در اون تأثیر بگذاره.
برخی گمان زنی ها از ترکیه حاکی از آن است که جایگزین های احتمالی برای پست نخست وزیری ترکیه نورمان کورتولموش سخنگوی دولت و بکر بوزداغ وزیر دادگستری از وفاداران به رجب طیب اردوغان هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکارانم دقایق پیش گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل روز پنجشنبه از کشف یک تونل زیرزمینی مخفیانه جدید در نوار غزه خبر داده که توسط گروه اسلامگرایی حماس ساخته شده. به گفته فرماندهان ارتش اسرائیل، پرتاب خمپاره از سوی شورشیان حماس به نیروهای اسرائیلی و خشونت‌های روز چهارشنبه ممکن تلاش حماس برای جلوگیری از کشف این تونل بوده باشه. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینی نو خواست که فردا جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه بده. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
ردیف چادرهای سبز رنگ و کانتینرهای سفید که 3 یا 4 طبقه روی هم چیده شدند، در میان حجم انبوه درختهای استوایی، پناهگاه پناهجویان است که ترجیح می‌دهند محل زندگیشان را نه اردوگاه که بازداشتگاه بنامند. بازداشتگاه‌های مانوس و ناورو در ماه‌های گذشته با افزایش آمار خودکشی و خودسوزی ساکنانشان به صدر خبرهای جهان کشیده شدند. تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در بازداشتگاه جزیره ناورو خودسوزی کردند و دیوان عالی گینه نو نیز رأی بر غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داده است. حالا همزمان با تلاش بیش از 750 پناهجو در این دو بازداشتگاه برای انتقال قانونی به کشور استرالیا، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوآ گینه اینو خواسته است که جمعه این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل برنامه و جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه دهد. پیش از این نخست وزیر گینه نو نیز اعلام کرده بود که این اردوگاه تعطیل خواهد شد و بدین ترتیب دولت استرالیا باید راه حل دیگری برای اسکان ساکنان این اردوگاه بیابد. ساکنانی که در دادنامه خود دولت‌های استرالیا و گینه نو را به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام جرایم بین‌المللی متهم کردند. با اینکه نخست وزیر استرالیا به شرایط دشوار زندگی در این اردوگاه‌ها اذعان داشته، اما او با این وجود تأکید کرده که پناهجویانی که در این کمپ‌ها هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت. همین موضع‌گیری سبب شده تا گفتگو میان مقامات استرالیا و پاپوآ گینه نو در این باره آغاز شود. در میان نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر با استقبال از حکم دیوان عالی گینه نو بر تعطیلی این اردوگاه‌ها تأکید کردند. الین پیرسون مدیر استرالیایی دیدبان حقوق بشر پیشنهاد داده است که گینه نو باید با استرالیا یا کشور ثالث دیگری هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد تا پناهجویان به این کشورها انتقال یابند و در محیطی امن که به گفته او شأن و منزلت آنها رعایت شود مستقر شوند. گزارش هاکی است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه داده است که در طول روز از این مراکز خارج شوند.
فشارهای بین‌المللی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش هفتگی ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
انتشار طرحی از نمایندگان مجلس که در آن افرادی با سر و صورت‌هایی به شکل حیوانات در فضایی شبیه به فضای صحنه علنی مجلس و در حال رأی دادن به تصویر کشیده شده بودند، باعث شد تا در شهریور ماه سال 93 بازداشت شود. پس از بازداشت این دانش آموخته ممتاز رشته نقاشی دانشگاه الزهرا، اتهامات دیگری نیز به اتهام اولیه او افسوده شد. دیدارهایش با خانواده زندانیان سیاسی و دلجویی‌های او از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 از دیگر اتهامات آتنا فرغدانی بود که بابت آنها در دوران بازجویی در بند 2 الف سپاه پاسخ گفته بود. خانم فرغدانی 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران گذراند و با وجود پایان بازجویی‌هایش همچنان بلا تکلیف باقی ماند. در نهایت احتساب قضای او و وخیم شدن حال جسمانیش باعث شد تا به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی و تعیین وثیقه موقتاً آزاد شود. پس از آزادی موقت، آتنا فرغدانی با انتشار ویدیویی از آنچه در دوران بازجویی و بازداشت در بند دوی الف برو رفته بود، سخن گفت. در ویدیویی منتشر شده، این فارغ التحصیل رشته هنر از بدرفتاری زندانبانان، ضرب و شتم و هتک حرمت زندانیان گفت و از وجود دوربین‌های مداربسته‌ای در فضای حمام و دستشویی این بند سخن به میان آورد. همچنین آتنا فرغدانی در ویدیوی منتشر شده از نقاشی‌ها و طرح‌های خود پرده‌برداری کرد که در دوره بازجویی و بازداشت با استفاده از لیوان‌های کاغذی و امکانات داخل زندان کشیده شده بودند. او این طرح‌ها را با گلبرگ و برگ‌های گل و گیاهان هواخوری زندان رنگ‌آمیزی کرده بود. پس از انتشار این ویدیو، آتنا فرغدانی با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او پیش از مراجعه به دادگاه با انتشار متن دفاعیه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران از آیت الله علی خامنه ای دادخواهی کرد، اما با حضور او در دادگاه در دی ماه سال 93 آتنا فرغدانی بازداشت و روانه زندان شد. این بار مقصد زندان قرچک ورامین بود. این هنرمند معترض و منتقد در بهمن ماه سال 93 در اعتراض به آنچه که او شرایط غیر انسانی نگاهداری زندانیان در زندان قرچک ورامین توصیف می‌کرد، اعتصاب قضا کرد. خانم فرغدانی در 16مین روز اعتصاب قضای خود دچار حمله قلبی شد که چند دقیقه بیهوشی را برای او به همراه داشت. حدود 120 فعال مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان اعتراضات خیابانی سال 88 با انتشار نامه از او و دیگر زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند، از آنها خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. در خرداد ماه سال 94، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم فرغدانی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند دو الف سپاه به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. این حکم با واکنش‌های بسیار داخلی و بین المللی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همراه شد. در مهر ماه سال 94 دیدار آتنا فرغدانی با وکیلش و دست دادن با محمد مقیمی ماجرای تازه‌ای را برای او رقم زد و پرونده جدیدی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا در شعبه 11-16 دادگاه عمومی جزایی تهران گشوده شد. محمد مقیمی وکیل او نیز چند روزی را در زندان رجای شهر در بازداشت گذراند. در مرداد ماه سال 94 انتشار اخباری درباره انجام تست اجباری بکارت از آتنا فرغدانی نیز از جمله خبرسازترین اتفاقات درباره این زندانی سیاسی و عقیدتی بود، خبری که با تایید و تکذیب‌های بسیاری همراه شد. سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل از جمله نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بودند که در همان مقطع این اتفاق را محکوم کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در یکی از گزارش‌های خود درباره ایران به پرونده خانم فرغدانی نیز اشاره کرده بود. آتنا فرغدانی در سال 2015 میلادی جایزه شجاعت در کشیدن کاریکاتور متعلق به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها را از آن خود کرد. این برای نخستین بار بود که یک زن در جهان این جایزه را به صورت انفرادی تصاحب می‌کرد. در اردیبهشت ماه سال 95 خبر صدور رأی دادگاه تجدید نظرخواهی برای آتنا فرغدانی منتشر شد. بر اساس این رأی، حکم این زندانی سیاسی و عقیدتی از 12 سال و 9 ماه صادر شده در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس کاهش یافت که با احتساب دوران زندانی بودن این کاریکاتوریست، او توانست در میانه اردیبهشت ماه از زندان آزاد شود.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم، اما از شما دعوت میکنم در روی وبسایت ما گزارشی رو برید بخونید مبنی بر اینکه لئوناردو دیکاپریو هنرپیشه و تهیه کننده سرشناس هالیوود در آخرین مطلبی که روز پنجشنبه بر روی صفحه اینستاگرام خودش قرار داده به مسئله خوش شدن دریاچه ارومیه پرداخته. آقای دیکاپریو با انتشار عکسی از بندر متروکه شرفخانه در آذربایجان شرقی کار سلماز دریانی تصویری از یک کشتی قدیمی به گل نشسته در این اسکله به دست داده. دریاچه‌ای که به نوشته این هنرپیشه مشهور فیلم تایتانیک روزگاری بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بوده و در پی تغییرات جوی، سدسازی‌ها و کاهش بارندگی اکنون تنها 5% از مقدار آبی رو که در دو دهه پیش داشته دارست. شما میتونید متن کامل این گزارش رو بر روی وبسایت ما بخونید. اگر دیدگاه و نظری درباره همین موضوع داشتید میتونید زیر همین مطلب برای ما کامنت بذارید. بر روی فیسبوک ما هم این مطلب گذاشته شده. اونجا هم این امکان رو دارید که نظر خودتون رو بیان کنید. همچنین میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.